ساعت 6 در ایران صبح. شما شنونده سحرخیز رادیو فردا به خیر، سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. محمود عباس با مقام‌های ارشد اروپایی دیدار کرد. یونان درباره تمدید مهلت پرداخت بدهی‌هایش با اعضای منطقه یورو به توافق نرسید. به گفته یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این ستاد خروج ارز از ایران در دوره احمدی نژاد را پیگیری خواهد کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه 22 بهمن با سیاستمداران ارشد اروپایی در شهر بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس در این دیدارها درباره به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین و همچنین احتمال از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرده است. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از جمله افرادی بودند که با آقای عباس گفتگو کردند. دولت جدید یونان که مخالف سیاست ریاضت اقتصادی است، روز پنجشنبه موفق نشد تا با همتایان اروپایی خود درباره بدهی‌های این کشور به تفاهم برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یاریس واروفاکیس وزیر دارایی یونان در نشستی اضطراری با همتایان خود از 19 کشور منطقه یورو در شهر بروکسل دیدار و درباره بدهی‌های این کشور و یک برنامه جدید برای پرداخت این بدهی‌ها گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های یونان، در زمان برگزاری این نشست بیش از 15,000 تن در شهر آتن در حمایت از دولت و برنامه‌هایش تجمع کرده بودند. مهلت یونان برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش در انتهای ماه جاری میلادی به پایان خواهد رسید. مذاکره یونان با وزرای امور دارایی کشورهای منطقه یورو در روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. عزت الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، میگوید این ستاد هفته آینده از بانک مرکزی خواهد خواست تا گزارشی از خروج 22 میلیارد دلار ارز از ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای یوسفیان اعلام کرده که موضوع پیگیری خروج ارز از ایران و تنظیم گزارش‌ها و مستندات بر عهده ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی گذاشته شده و وی در حال تنظیم گزارشی برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، پیشتر از خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت قبل خبر داده و گفته بود که 30% از این مبلغ توسط یک صراف از ایران خارج شده که پرونده آن در حال پیگیری است. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، نیز اعلام کرده بود که مستندات این نقل و انتقالات در اختیار بانک ملی است و به زودی ارائه خواهد شد. معاون وزیر خارجه روسیه از محتمل بودن دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس خبر داد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داده که سرگئی ریابکوف روز چهارشنبه در مسکو گفته که اگر تلاش‌های لازم انجام شود، رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس، نیمه اول فروردین، بسیار امکان پذیر است. و سرانجام اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید نمایندگان مجلس تا کنون 1558 سوال از وزرای دولت حسن روحانی مطرح کردند و 24 سوال به صحنه علنی مجلس آمده است.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب همراهان رادیو فردا، از شما دعوت میکنم تا در ادامه برنامه ها به مجله نماگر، کاری از آرش حسنیا، گوش بدید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. مثل تمام نماگرهای هر هفته مروری خواهیم داشت بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران، این بار با فرین عاصمی.
لابلای یادداشت‌ها.
محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در تحلیلی که برای روزنامه شرق نوشته، با تقسیم بندی جوک‌ها به دو دسته سیاه و سفید، جوک‌های سیاه را یک گلوله شلیک شده توصیف کرده که توسعه یافتگی هر جامعه را هدف قرار می‌دهند. جوک‌های سیاه در تقسیم بندی محسن رنانی که شامل جوک‌های قومیتی، مذهبی و جنسی می‌شوند، آرام آرام هویت، غیرت و ارزش‌های کشور را نابود می‌کنند. بنوشته این اقتصاددان، توسعه نیازمند ویژگی‌های خاص خود است. انسان‌های دارای اعتماد به نفس، مدیرانی که ریسک پذیر باشند، سرمایه‌گذاران پردل و جرأت که بتوانند به مدیران اعتماد داشته باشند تا کار پیش برود، از ویژگی‌های توسعه است. محسن رنانی در پایان تحلیل خود تاکید کرده که اگر جامعه متخصص ساخت جوک‌های سیاه شد، باید نگران این جامعه بود، زیرا به دست خود مردمانش از توسعه یافتگی باز می‌ماند. جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، معتقد است همانطور که اطمینان درباره پایین ماندن قیمت نفت در آینده میان مدت بیشتر و بیشتر می شود، تلاش برای جستجوی منابع درآمدی جایگزین برای دولت هم قوت می یابد. به نوشته این اقتصاددان، یکی از این منابع فروش نفت و گاز و فرآورده های آن در داخل کشور است. در این حال، این استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا تاکید می کند که منابع هیدروکربنی ایران متعلق به همه ایرانیان است، بنابراین باید هم نسل امروز و هم نسل فردا بتوانند از آن بهره مند شوند. بر همین اساس جواد صالحی اصفهانی ایده استفاده از درآمد نفتی برای سرمایه گذاری را از اهداف تأسیس و تشکیل سازمان برنامه و بودجه مینامد و آن را هدف کلیدی سازمان برنامه ریزی توصیف میکند. به نوشته این اقتصاددان، توزیع نفت و گاز به صورت غیرعادلانه آنطور که امروز انجام میشود، با سهم بیشتر برای بخشهای مرفه‌تر جامعه و نیز برای نسل حاضر که تشنه و معتاد انرژی ارزان شده، در مقابل نسل‌های آینده با هیچ معیار عدالت‌خواهانه‌ای همخوانی ندارد. صالحی اصفهانی در تحلیل خود که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، یکی از راه‌های توزیع عادلانه ثروت ناشی از نفت و گاز را تخصیص این درآمدها به اجرای پروژه‌های عمرانی و ایجاد موازنه عادلانه بودجه میان پروژه‌های عمرانی و یارانه انرژی می‌داند.
یک عدد، یک تحلیل.
هفته گذشته با این سخنان محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، این امیدواری قوت گرفت که دولت قصد دارد گام دیگری برای هدفمندتر شدن یارانه‌ها بردارد.
در راستای کمک بیشتر به اقشار آسیب پذیر، یاران اقشار پردرآمد و دهک‌های پردرآمد هست بشه. اونچه که کمیسیون تصدیق کرد با نظر دولت به این ترتیب شد که خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، دیگه یارانه نتوانند دریافت کنند.
هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان عضو این کمیسیون درآمد پیشنهادی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها را از 42000 میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 37000 میلیارد تومان کاهش دادند. کاهش 5000 میلیارد تومانی این درآمدها به معنای حذف شماری از یارانه بگیران یا کاهش مبلغ یارانه‌ها بود. البته گمانه اول، یعنی حذف شماری از یارانه بگیران، گمانه اصلی بود که تعداد آنها را در حدود 10 میلیون نفر تخمین می‌زدند. برای این کار پیشنهاد شده بود تا افرادی که درآمد ماهانه آنان بیش از 2.5 میلیون تومان است، از زمره یارانه بگیران کنار گذاشته شوند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 پیشتر از توان و امکان دولت برای شناسایی افراد با درآمد بالا برای حذف آنان از شمول یارانه بگیران خبر داده بود.
الان در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعاً درآمدهای بالا دارن و نیازی به دریافت نقدی ندارن ثبت نام بکنن، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه.
اما کوتاه زمانی پس از انتشار حذف احتمالی پردرآمدها از فهرست یاران بگیران، دیگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق از مخالفت دولت با این پیشنهاد خبر دادند. از مجموعه سخنان نمایندگان چنین برمی‌آید که تبعات سیاسی و اجتماعی حذف افراد از جمع یاران بگیران دولت را به مخالفت با این پیشنهاد واداشته است. همان استدلالی که پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز به آن اشاره کرده بود.
الان روشی که هست برای حذف اینه که ما شناسایی بکنیم یه عده افراد حذف بکنیم. ما دغدغه اصلیمون این هست که وقتی که عده ما حذف کردیم، حتما کسانی که حذف بشن ممکنه افرادی در بین حذف نشده ها باشن که خود شما رسانه ها در مرحله اولین گروهی هستین که حتما معرکه خواهین گرفت که فلانی مونده وضع درآمدیش خیلی بهتره و فلانی هست شده وضع درآمدیش بدتره، چون این خطاهای جدی هست، به راحتی راجبش امکان تصمیم گیری نیست. ما هر وقت راهکاری برسیم که اون راهکارمون برای خودمون اطمینان بخش باشه که افرادی که یارانه میگیرن باید حذف بشن و کسانی که بعد میمانند از اونایی که حذف میشن حتما وضع درآمدشون کمتر خواهد بود، اون موقع عملیاتی میکنیم.
اگرچه حذف پردرآمدها از میان یارانه بگیران برای دولت این نگرانی را به همراه دارد که تبعاتی سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد، اما ارزش واقعی 45500 تومان ها در سومین سال اجرای این قانون چقدر است؟ قدرت خرید 45500 تومان های سال 89 با توجه به تجربه نرخ تورم های این سه سال اکنون به کمی بیشتر از 13000 تومان در آذر ماه سال 93 تقلیل یافته است. ارزش یارانه های ماهانه 45500 تومان بر مبنای برابری نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز نزولی طولانی را پیموده است. با 45500 تومان در سال 89 بر مبنای دلار 1000 تومانی آن زمان میشد 45 دلار خریداری کرد. حالان که 45500 تومان های آذر ماه سال 93 با توجه به افزایش ارزش دلار به 3500 تومان فقط معادل 13 دلار میارزند. برنامه‌ای که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی ایران نام برده میشد، با این سخنان محمود احمدی نژاد در شبانگاه 27 آذر سال 89 آغاز شد.
این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول ویژه است. این مملکت امام زمانه، همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله، این پول امام زمانه، پول با برکته، پولی است که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه. خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره.
سال گذشته در همین ایام و در دو سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از اجرای متفاوت برنامه هدفمندی در سال 93 سخن گفت.
یادتونه که قانون هدفمند کردن یارانه ها که تصویب شد، ما اهدافی رو مطرح کرده بودیم که هدفش این بود که ما بتونیم هم صرفه‌جویی داشته باشیم، هم بهینگی مصرف رو به همراه داشته باشیم، هم تولیدمون رو از فناوری های بهتر و راندمان بالاتر برخوردار بکنیم. ما که به تولید هیچ نتونستیم بدیم. ما درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم بین خانواده ها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده میشد که این داده نشد.
اما حال که یک ماه و نیمی به پایان سال 93 باقی مانده است، کمتر تفاوتی در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی قابل تشخیص است. هرچند که طرح تحول سلامت و بیمه همگانی برای ایرانیان و همچنین توجه به پرداخت یارانه‌ای برای تقویت شبکه حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ در کنار ارائه بسته سبد کالا از جمله برنامه‌های تکمیلی دولت 11 برای اجرای بهتر قانون هدفمندی بوده، اما همچنان دولت ماهانه 45500 تومان به حدود 73 میلیون ایرانی می‌پردازد که کمترین نسبتی با مفهوم و واژه هدفمندی یارانه‌ها دارد. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این نمایر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل نمایر @radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و موضوعات جذاب در حوزه اقتصاد رو میتونید از طریق آدرس ایمیل برنامه برای من بفرستید. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.